امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا، سلام، طاعات و عباداتتون قبول بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم این توفیق نصیبمون شد تا لحظات دقایقی رو در کنار شما باشیم. اصلا تعجب نکنید، اینجا سمت خداست که از شبکه 3 سیما داره تقدیمتون میشه، اما این بار از شهر زیبای اردبیل. حالا میگم چرا. حاجی ماندگاری سلام علیکم.
من هم خدمت شما و همکاران خوب شبکه سیمای اردبیل و شبکه سوم سیما دوستانمون در تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت همه بینندگان و همه روزداران عزیز.
سلامت باشید. خیلی خوب. شاید این سوال پیش بیاد که چرا حالا از مرکز اردبیل ما داریم برنامه سمت خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم. ماه مبارک رمضان، یک اتفاقی که میفته برای آیون مبلغین و علما و روحانیون اینه که یک زحمتی رو متحمل میشن و میرن به یک مناطقی که احساس میکنن حضورشون اونجا بهتر و حاضر میشن در محافل و مجالسشون. ماه مبارک رمضان یکی از همون فرصت هاست و آقای ماندگاری عزیز یکی از همون شخصیت هایی که در این ماه در اردبیل حضور دارن. چه خبر از اردبیل ها؟
استان قشنگ، سرسبز و با مردم خیلی خوب، با ایمان، علاقمند به معارف اهل بیت
و با صفا.
انصافا من در این سفرهایی که توفیق داشتم اردبیل اومدم، شرمنده اخلاق قشنگ و ادب زیبای این مردم هستم، به ویژه جوانای خوب این خطه.
خیلی خوب. پس برنامه امروز رو با افتخار تقدیم حضور همه ایرانیان می‌کنیم، مخصوصاً اردبیلی‌های خونگرم و استان‌های همجوارشون دیگه، آذری زبان‌های عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون من می‌خوام سوالات امروز رو شروع بکنم، اگر حضور اجازه بدن.
اجازه بدید من یک نکته ای رو قبل سوال هم اشاره بکنم محضر بینندگان عزیز، که یادمون نره یه هفته از رمضان گذشت.
و چقدر زود گذشت.
هفته قبل نشستیم و ورود به ماه مبارک رمضان رو داشتیم، به هم دیگه تبریک میگفتیم. اما چقدر قشنگ آدم این روایت اهل بیت رو میفهمه، فانها تمر و مر الصحاب، مثل ابر میگذره. یه هفته گذشت یعنی یک چهارم رمضان. چشم هم بزنیم سه هفته دیگر هم میگذره و پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن که بنابر نقل شقی و بدبخت کسی است که رمضان بر او بگذرد و او خود رو مشمول مغفرت و رحمت الهی قرار نداده باشد. و شاید و شاید فکر میکنم این مقدمه انشاءالله تو پاسخ هم بتونه کمکمون کنه، و شاید بالاترین اهرمی که شیطان برای عدم استفاده یا کم استفاده کردن ما در رمضان به کار میبره اهرم ناامیدی است. خود بگه تو خیلی وضعت خرابه و معلوم نیست توی رمضانم بتونی کاری بکنی.
هیچ جایی توی این مهمانی نداری.
نداری. در این حالی که حتی لطافت کلام پیغمبر اینه که نفرمودن ایها المؤمنون، ایها المتقون، ایها الصالحون، ایها الصائمون، ایها المسلمین، فرمودن ایها الناس. یعنی همه تون جا دارید توی مهمونی. تازه قد اقبل الیکم شهر الله، مهمونی خدا داره میاد پیش شما. بعضی وقتا میگن که شما اگر نیاد مهمونی ما مهمونی رو میاریم پیش شما. خدا مهمونی رو آورده تو خونه هاتون. خیلی نکته قشنگیه که کمتر هم این چند روز شاید بهش پرداخته شده. یعنی یه جوری بگم که اینقدر لطفش زیاده سورکی هممونو داره تو مهمونی میبره. مثل اون قصه ای که حضرت موسی داشت میرفت کوه طور، یه جوان بیادبی به موسی گفت موسی داری میری کوه طور؟ گفت آره. گفت به خدای تو به خدا بگو من نمیخوام خدای من باشه، نمیخوام بندش باشم، رزقم هم دیگه نده، جام به هم نده، هر چی مال اونه به هم نده. حضرت موسی رفت کوه طور، برگشت. وقتی داشت برمیگشت خب بیادبی بنده رو منتقل نکرد. خطاب اومد موسی چرا پیغام بنده ما رو به ما نمیدی؟ از کرد خدای خب بیادبی کرد، من دلیلی ندارم بیادبی شما منتقل کنم، حیا میکنم. خدا فرمود موسی برو بوی بندمون بگو اون نمیخواد، من که برو بیونش نمی کنم، من که از رزقم محرومش نمی کنم، من که از رحمت واسعم محرومش نمی کنم. اون متوجه نیست. خیلی ها متوجه نیستن، دهنکجی میکنن. خدا که اینجوری نیست که. مهمونی رو آورده تو خونه هامون، تو خونه های گلی و دلی، تو هر دو آورده و همه رو میخواد مهمون کنه. دنبال بهونه هم میگرده. یه نفس بکش من به جاش سبحان الله حساب میکنم، تو بخواب من تسبیح حساب میکنم، استغفار میگیرم.
به هر بهانه‌ای میخواد،
هر بهانه‌ای میخواد عنایت کنه. تو فقط نمیخواد گریه کنی، چشم تر بشه، من میبخشمت دیگه. فقط به ملائکم میگم که بخشش رو دیرتر بهش بدید، میخوام صدای نالش رو بشنم. یه هفته از این مهمونی بی قشنگی که اومده تو خونه هامون. حتی اونایی که روزه نمیگیرن توی مهمونی هم، حتی اونایی که گناه میکنن توی مهمونی هم. خیلی عجیبه. یه هفته گذشت، خلاصه خدا کنه که خواب نمون
انشاءالله. این نکنی یه وقت بیستم ماه مبارک بیاد، شبای قدر بیاد، سپری بشه، تموم بشه، عید فطر از راه برسه، این مهمونی تموم بشه و ما همچنان در خواب غفلت باشیم. خدا نیاره اون روز. انشاءالله خدا به هممون این توفیق رو بده که این فضیلت مهمانی پرشکوه رو درک بکنیم. من جا داره تشکر بکنم از همه دوستانمون در صدا و سیمای مرکز اردبیل که این فرصت رو فراهم کردن تا ما امروز برنامه سمت خدا رو مهمونشون باشیم و از اینجا تقدیم نگاه گرم و آسمونیتون بکنیم.
و شما گرمای پذیرایی اردبیلیا رو دیدید از دیشب که تشکر بردید. اول شما رو بردن تو آب گرم، از اینجا ازتون پذیرایی کردن، بعد تشریف آوردید اردبیل.
جای همه دوستان خالی، جای همه دوستان خالی. سلام، برنامه‌تون خوبه؟ فقط برای خوبا. یکی از بیننده هامون برمون بود. نه برای آدم های بدی مثل من. من همیشه برنامه تون رو میبینم. همه تون میگید توکل، صبر. آخه ما مگه ایوبیم که این همه صبر داشته باشیم؟ خلاصه میکنم، جای همه تون خالی رفته بودم مشهد برای گرفتن حاجتی، بس کوچیک وارد حرم شدم، نظرم به یک تابلو جلب شد که امام رضا علیه السلام فرموده بود هر کس به زیارت من بیاد حاجتش برآورده میشه. خیلی خوشحال شدم، رفتم زیارت و از آقا خواستم و برگشتم به شهرم. اما وقتی اومدم ناامید شدم، چون اون حاجت کوچیکم رو نگرفته بودم. ناراحت شدم و یاد حرف دوستم افتادم که میگفت خدا فقط برای بچه‌های مثبت، نه من و تو. و خدایش راست میگفت، امام رضا هم فقط به کار خوبا رسیدگی میکنه نه بدا. من نه ماشین میخواستم نه پول، ولی نشد. این چه حکمتیه که خیلی ها که با خدا نیستن ولی هر چی میخوان دارن. البته من نمیگم من با خدا هستم و ماشین آنچنانی هم نمیخوام. من هم جوونم، آرزو دارم، ولی خدا شاهده با همه سختی های زندگیم کمتر به مادیات فکر میکنم. ولی خدایش درسته که من به این صورت و دیگران به آن صورت باشن، من لنگ یک حاجت کوچک و دیگران ستا نقطه گذاشتن. پس میرم سر حرف اولم که برنامه‌تون برای خوباست و خدا هم برای خوبا. خیلی حرف داشتم که بزنم ولی خیلی زیاد میشد. از آقای ماندگاری بپرسید که چرا اینجوریه که خدا با بدا نیست، مگه ما بدا دل نداریم؟ بشنویم.
انشالله این عزیز امروز با برنامه سمت خدا قهر نکرده باشه و نگه برنامه‌تون فقط مال خوباست. خوبه، من قبل از شروع برنامه، یعنی ابتدای برنامه، اشاره کردم که یکی از اهرم‌های شیطان همین ناامید کردن آدماست. من سه تا نکته میخوام به این عزیز بگم. یک، نکته اول این که خودش توی نامه خودش عزیز قشنگیه، انصافا خیلی قشنگه، چون دو تا نظره. ایشون میگه خدا مال خوباست، امام رضا مال خوباست. خودش آخر نامش نظر دوم هم میگه اونایی که خیلی اهل دیانت نیستن هرچی میخوان خدا بهشون میده. خب پس خدا مال اونا هم هست. پس خودت قبول کردی خدا هم مال خوباست هم مال بدا. رزقو که مبسوطون لمن اسار، خدا خدای همه‌ایه. من این داستان حضرت موسی و جوانم گفتم برای همین بود. خدا مال همه‌ایه. یک، پس خدا مخصوص خوبانیست. بله، یادمون نره. یک رحمت عام دارد خدا، مال همه است. مال رزقای مادیه. یک رحمت خاص دارد خدا، مال هر کسی که ذریب اطاعتش بالا بره، ذریب بندگیش بالا بره. خب رحمت عام خدا بیشتر عرضم به خدمتون همون سفره مادیات هست و هدایت عام، هدایت تکوینی است. رحمت خاص خدا و این هدایت تشریعی و هدایت خاصه، برکات معنوی است که عنایت میکنه. زما خاطرم هست جلسه قبل اشاره کردیم به این معنا که عذر میخوام، تو ماه رمضان خدا با مادیات از ما پذیرایی نمیکنه. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و مغفرت. سفره برکت و رحمت و مغفرت رو میچینه. با معرفت و نورانیت و بصیرت و اینها خدا پذیرایی میکنه. خب پس اولا خدا خدای همه است، خودت اعتراف کردی عزیز دلم. ثانیا خودت اعتراف دوم کردی، گفتی یک حاجت کوچولو داشتم. گاهی وقتا امام رضای مهربون و خدای مهربون تر از امام رضا میگه عزیز دلم، چون تو با حاجت کوچولوت کوچولی شدی، نمیدم بهت تا بری بزرگ بشی.
یعنی نباید زود کوتاه بیاییم،
چقدر قشنگ
زود جا بزنیم.
آره، حالا تازه به امام رضا بگه امام رضا فدات بشم که با این قصه فهموندی من با این عظمت تبد بر اون حاجت کوچولو اینقدر معطل بشم. من فکر میکنم که باید بر اون حاجت کوچولو معطل بشم. خدا میگه من میخوام تو رو بزرگت کنم. نمیخوای بزرگتر از من بخوای؟ مثل اون شاگردی که با استادش گفت من میخوام مثل شما بشم. گفت تو هیچی نمیشی. گفت برای چی؟ گفت من میخواستم امام صادق علیه السلام بشم، این شدم. تو میخوای مثل من بشی، هیچی نمیشی. خب خودت داری میگی من حاجتم کوچولو بوده. خب بهت ندادن تو بزرگ بشی یکم.
یعنی فردا برای حاجت بزرگتر بخوام بهش میدم.
قطعاً. البته تدارکش هم ببینیم، ما بارها گفتیم وقتی یک حاجتی رو از خدا میخوام اسبابش رو هم باید بریم فراهم بکنیم دیگه. و نکته سوم باز برمیگردیم به اون چیزی که فکر میکنم ترجیح و اند باید بگیم. فکر میکنم این تذکر رو هممون باید بگیم. این اصلا ما آنتیبیوتیک هاییست که دائما باید مصرف کنیم. فدای تو جوون عزیز، تا نگاهمون بی‌نهایت نشه امیدوار به تربیت الهی و رازقیت الهی میشه.
فکر میکنم آقای ماندگاری همه مشکلات سر همین نگاهه.
بابا تو فکر کردی همه حیات تو دنیاست، میگه آی خدا تازه دادم میزنی، آی خدا دنیا داره تموم میشه، نمیخوای به من بدی؟ تو که ارحم الراحمینی، تو که فرمودی ادعونی استجب لکم، امام رضا که فرمود هر کس بیاد حاجتشو میدیم. مگه ما تو جلسات اولمون ماها قبل گفتیم هیچ دستی به در خانه اهل بیت و خدا بلند بشه ناامید بر نمیگرده؟ ولی اون چیزی که من میخوام بهم ندادن، یه چیز دیگه بهم میدن.
بعضی میگن اصلا نمیده و داریم در آموزه‌های دینمون که اگر قرار بود نده که نمیگفت بخواین از من.
اگه قرار بود نده که روش نمیدادن هر آموزا. آقا کسی که نمیخواد پذیرایی کنه خب در خونه‌شو میبنده مهمون
نمیذاره.
چقدر همین عزیز بره بررسی کنه چقدر آدما بلیط گرفتن به پرواز نرسیدن. دم پرواز اتفاقی براشون افتاد، دم قطار ماشینشون خراب شد برگشتن، اصلا تا دم در حرم امام رضا اومدن تو نرفتن. خب نمیخواست بهت بده راد نداد، تو رو راد داده رفتی کنار زری امام رضا، حالتو کردی صفاتو کردی بهتم فهموندن، حاجتت خیلی کوچولویا، تو در خونه امام رضا اومدی از این بزرگتر بخواه، باز میگه امام رضا بهم نداد. مگه قرار فقط ما رو چیزی که میخوایم بهمون بدن؟ من گاهی وقتا اینجوری میگم، من بذارید از این عزیز یه سوال بکنم، ما دوست داریم اهل بیت خدا ما رو تربیتمون کنن یا لوسمون کنن؟
تربیتمون کنن.
تربیت گاهی وقتا به ندادنه، گاهی وقتا شاگرد از استادش نمره بی خودی میخواد نمیده. من تو کلاس های خودم، حالا عزیزان دانشجویان طلبه های بزرگوار هستن، گاهی وقتا میاد میگه حاج آقا من گرفتار بودم نتونستم این درس رو خوب نمره بگیرم، نیم نمره به من بدید من مشهور نمیشم. من مخلصتم، چاکرتم، چش، فقط مفت نمیدم. میگه چیکار کنم؟ میگم یه تحقیق اضافه بنویس، یه تکلیف اضافه انجام بده. بابا ما قراره تربیت بشیم تو این عالم، ولی بعضی میگن اینقدر خدا ما رو دوستمون داشته، امام رضا دوستمون داشته، هر چی خواستیم بهمون داده. گفتم خواهش میکنم برو از امام رضا خواهش کن هر چی میخوای بهت نده، هر چی میخوای بهت نده، تربیتت کنه.
خب ما زود قهر میکنیم به وقتایی،
ببخشید ظرفیتمون کمه دیگه، همون نگاهمون کوچیکه، یکم هم لوس بار اومدی. پدر مادر هم همینجورن. امروز یکی از مشکلات تو عرصه تربیت ما اینه که پدر مادر به جای که تربیت کنن چون حوصله‌شون کمه، این عزیزم گفت ما که صبر ایوب نداریم لوس میکنیم بچه‌هامونو، طاقت ندارم. آقا بدید صداشو ببندید دیگه،
ولی اونجا از خبران نیست،
خود از خبران نیست. خدا نمیگه بدید صداشو ببندید، بگید من که دوستش دارم میبندم و نمیخوام لوس بشه، میخوام تربیتش کنم. باز برمیگردم به اون که من به بچه خودم گفتم، بذارید اون بگم، به بچه خودم گفتم، بچه خودم گفت بابا چرا من یه چیزی ازی میخوام، یه دختر 6 ساله چرا یه چیزی میخوام بهم نمیدی؟ بهش گفتم تو یه بچه کوچولو دیدی 4 دست و پایی میکنه میره کنار چرخ خیاطی مامانش؟ گفت آره. گفتم بچه کوچولو چی میخواد؟ گفت سوزن میخواد بابایی. گفتم بابا به مامان بهش میده؟ گفت نه. گفتم پس ای مامان بچه چرا بهش نمیدی؟ گفت خب بابا اگه سوزن و سنجاق بهش بده ای به خودش ضرر میزنه، میکنه تو دهانش. گفتم پس دیدی گاهی وقتا بچه نمیفهمه مامان چون دوستش داره بهش نمیده، ولی یه چیز دیگه بهش میده، یه قاقالی دیگه بهش میده. بابا به خدا هیچ وقت خدا ما رو ناامید نمیکنه، یه چیز دیگه بهمون میده، او رو نفهمیدی چون نگاهمون کوچولو بوده.
بعضی فکر میکنن الله ماندگاری که این حرفا رو میزنه چون که پشتش گرمه و هر چیزی که از خدا خواسته بهش گرش داده، آره حالا میاد میگه آقا اصلا صلاحتون نیست، مثلا واقعا اینجوری آقا
ماندگاری. باز یه حرف دیگه رو میزنم، میگم قرار نیست حالا هر کسی با هر جایی صحبت میکنه، تو تلویزیون صحبت میکنه بیا سفره مشکلات چه بگه. نخه، زندگی همه تو این عالم من بارها گفتم پر از مشکلاته، زندگی آسمان خونه همه ابریه، فقط ابراش با هم فرق داره. بارها گفتیم هر کی زندگی بی مشکل از نوع مشکلات دنیا میخواد تو قبرستون.
خیلی خوب، حالا یک بحثی هم از کنکوریا داشته باشیم که شما حالا اولش راهکار دادید و اینا. من کنکور قبول نشدم، هم توکل کردم هم توسل و هم تلاش. همون روز اعلام نتایج از اون روز کارم شده گریه که یک سال از عمرم هدر رفت و بعد از 12 سال سختی و درس خوندن نتیجه نگرفتم. خیلی سخته، با اینکه میدونم حکمتی داره ولی درکش برام سخته. این باعث شده که واجبات دینم رو فقط برای رفع تکلیف انجام بدم. کمک کن.
حالا حتما به منم میگن که فلانی مگه تو نگفتی اگه فرمول انجام بدید حتما قبول میشی؟
تضمینم کردی.
تضمینی گفتی؟
قبولی تضمینی داشتی.
بله، من میخوام بگم این عزیز بزرگوار یادشون نره باز این نکته رو. ماها همیشه فکر میکنیم تلاشمون درست بوده، همیشه میگن یکه به قاضی داریم میریم دیگه، هر کی یکه به قاضی میره حاکم برم گرده. اولا ایشون بیاد تلاشش رو به یک کارشناس عرضه بکنه ببینم تلاشش درست بوده یا نه. یک تعارف نداریم،
که گفته من تمام تلاشمو کردم.
یه تلاش ایشون بعد میکرد، یه تلاش بعد خانواده‌اش میکرد. اگه خاطرتون باشه ما یه تلاش متنی دادیمش، تلاش حاشیه‌ای دادیم. گفتیم حاشیه تلاشم بعد این کارا انجام بشه. اولا چون همیشه ما میخواییم وقتی ناکامیامونو اول بندازیم به گردن خدا. من خواهش میکنم اول برم بررسی کنم ببینم تلاش من درست بود. اگر تلاششون فرض میکنیم درست بود، یک، توکلش هم درست بود، چون توکل آدابی داره. توکل معناش توقف نیست، معنیش تنبلی نیست، معنیش دویدن تا رسیدن به مرز عنایت الهیه. بارها گفتیم توکل یعنی بدوم ببینم آیا اسبابی که خدا گفته مهیا کردم یا نه. تازه وقتی اسباب رو مهیا کردم میگم خدایا این سبب رو من آوردم، چاقو آوردم، تو بهش بگی ببر میبره. این یعنی توکله. آیا اینجوری نگاه کرد یا برای خدا تکلیف معین کردم؟ کنار توکل اگه خاطرتون باشه تفویضم گفتیم، خدایا چاقو برید ولی نمیدونم تو مصلحتت هست من موفق بشم یا نه. شاید این خانم یا آقا اگر موفق میشد تو کنکور سال بعد با یه مشکل جدی مواجه میشد.
کجا هر اتفاقی میفته شما اما اگر میارید.
بله ما میخوام بگیم مصلحت همینه دیگه. اتفاقا واگذار کردن به خدا اینه که من اول بردم رو تلاشا. اگر تلاشمو دقیق انجام دادم برم از کارشناس بپرسم، اگر توکلم درست بوده، تفویض و واگذاریم به خدا درست بوده، کمک گرفتن از اهل بیتم درست بوده، حالا نتیجه نگرفتم، پس حتما مصلحت من نیست. من از این عزیز سوال میکنم، میره دکتر، مجبورم هی سوال مثالا رو بزنم دیگه. دکتر بهش میگه این قرصو بخور. به دکتر میگم میشه برای من توضیح بدید این قرص چیه؟ میگه نه، اگه به تخصص من اطمینان داری من میگم بخور. من میگم اینو نخور اینو بخور. من میگم جراحی باید انجام بشه. اگه به تخصص من اطمینان داری بگو چش. خدا میگه اگه به تخصص من تو تربیت و هدایت خودت اطمینان داری این کارا رو کردی نتیجه نشد بگو چش دیگه. یه مصلحتیه. حالا گاهی وقتا مصلحت رو زود نشون آدم میدن، گاهی وقتا یکم دیرتر نشون آدم میدن.
آها اینجوری نمیشه که هر وقت ما کم آوردیم بگیم مصلحت حتما.
خب دیدی ما اینو گفته دیگه، برای چی نشه؟ میدونید چرا؟ چون ما هم اول میخوایم بگیم خدا اینجوری نمیشه. اول نمیرم خودم رو متهم کنم. ببین الان عزیزان امروز از من سوال میکردن تو جلسه پرسش پاسخ، حاج آقا تو قصه ازدواج وقتی یک مشکلی پیش اومد این حتما قسمته؟ گفتم آره قسمت و مقدره، اما گاهی وقتا قسمته رو خودم درستش میکنم، گاهی وقتا من کاری نکردم، خدا برام خواسته، هر دوش هم خدا خواسته. گفت چجوری؟ گفتم یک، من تو روال ازدواج کارای خودم رو انجام ندادم، خودم رو خوب تربیت طاهر تربیت نکردم، با پدر مادرم رفیق نشدم، معیارامو دقیق نشدم، تحقیق نکردم، گفتگو نکردم، یه آدم ناجوری افتاد تو کاسه زندگی. این قسمته، خدا هم خواسته، ولی این قسمت نتیجه سرکوتاهی خودمه. اما نه، تمام این پنج مرحله رو درست انجام دادم، بازم قسمت خدا خواسته، ولی این قسمت معلوله.
منم نقش داشتم توش.
من توش نقش نداشتم اتفاقا، من کارم خوب انجام دادم. حالا خدا یه قصه ای رو برای من در نظر گرفته که من الان متوجه نمیشم.
اگر به نتیجه نرسیم،
اگر واقعا فهمیدیم مربوط به کوتاهی های من نیست. این خواهر یا برادر اگه تو تلاشش کوتاهی نکرده که باید بره بررسی کنه خودش و خانواده‌اش. گاهی وقتا خودش کوتاهی نکرده، خانواده کوتاهی کرده. گاهی وقتا ببخشید ما میخوام بگیم نظام آموزش عالی ما هم که معصوم نیست، شاید اونها کوتاهی کردن. احتمال دیگه یک میلیونیوم هم احتماله اونها کوتاهی کردن. اگه هیچ کدوم از این کوتاهیایی که دست ماست نباشه، توکلش هم درست بوده، تفویض و توسلش هم درست بوده، پس یه حکمتیه. اما قرار نیست ما همیشه حکمت‌ها رو بدونیم.
همیشه قرار نیست سر در بیاریم.
قرار نیست سر در بیاریم. اگه قرار بود سر در بیاریم که ما میشدیم صاحب اسرار. اما باید ایمان داشته باشم. وقتی میگم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدایا من پشت این میزو نمیبینم ولی تو میبینی. دستمو میبرم جلو، تو یه کاری میکنی من دستمو بکشم عقب. خب خودم هی دارم زور میزنم دست، خیلی مثال ساده یا، خب چرا دستم جلو نمیره؟ آخرش به من میفهمونن بابا خدا دوستت داشت، او پشت عقرب بود. او پشت عقرب بود. مثل اون قصه که تو مثنوی داره، یه پیرمردی اومد دید یه جوانی کنار درختی خوابیده، یه ماری حالا یه گزنده‌ای رفت تو حلقش، یه وقتی رو از خواب بیدارش کرد نگفت بهش، شروع کرد مجبورش کردن بو سیب‌های گندیده رو خوردن. سیبای گندیده رو داد میخورد، با شلاق هم بهش میداد و دنبالش میافتاد و میزدش. هر چی داد میزد، پیرمرد مگه من چه گناهی کردم؟ گفت فقط بودو، الان موقع توضیح دادم نیست. سیبای گندیده رو با کتک خورد، با کتک هم دوید، با کتک هم برگردون. وقتی اون مار از دهانش در اومد، تازه فهمیدی پیرمرد چقدر مهربان بوده. و خواهش میکنم یکن اعتمادمون رو به خدا بیشتر کنی. ماه رمضانه، یکی از زیبایی های ماه رمضانی که من اعتمادم رو به خدا بیشتر کنم. یا سند من لا سند له، یا زخر من لا زخر له، یا اماد من لا اماد له. دعای جوشن میخونی؟ یکم اعتمادم رو به خدا بیشتر کنم، باور کنم. من قول میدم این جوون بسپره خودشو به خدا، اگر به زودی انشالله براش روشن نشد که اگر کوتاهی نکرده، من میگم اگر من کوتاهی کردم خب کفاره این گناه همه، کفاره کوتاهی همه، بازم قشنگه، بازم دلاک منو شسته دیگه، دلاک عالم هستی منو تطبیق کرده، بازم ممنونتم. رضا گفت هر امتحانی میشه، هر اتفاقی میفته، رضا باز همون جمله رو میگیم: خدایا به داده های از شکر که نعمت هست، به نداده های از شکر که حکمت هست، به گرفته های از شکر که امتحان است.
خیلی خوب. بنده خدایی میگفت، آجا میگفت کسی حالا از یک کره دیگه ای اصلا با، نه با فرهنگ ما، نه با آداب ما، هیچ آشنایی نداره، میاد و اتفاقا میبینه که مثلا مادر شما توی یک تشت آبی داره یک پتوی رو مثلا هی با لگد میره روش که این بالاخره چرکاش در رو پاک بشه. میگفت اینجا در وهله اول فکر کنه که مثلا شما دارید این اوورکوت رو یا این پتو رو دارید زجرش میدید، ولی دیگه نمیدونه که این برای
تطهیر
اون.
واقعا همینه.
یه وقتی تو زندگی این اتفاقات میفته، منتها چون میگم باز حالا من نمیدونم واقعا چه راهکاری هست این وسط، که ما نگاهمون رو یک نگاه صحیح با یک بینش درست داشته باشیم.
لذا گفتیم بارها کاری که شیطان میکنه ناامید کردنه. برای ناامید کردن سوء زن درست میکنه به خدا.
ببینید
من میخوام یه مثال براتون بزنم، مثال قشنگی زدید. حضرت شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشان در اواخر عمرشون به مرض بدی مبتلا شدن، مرضی که امروز شاید خیلی نادر هم باشه. خیلی ها با خودشون شک کردن این عالم بزرگوار که اینقدر بنده خوب خداست، چرا خدا به این مرض انداختش؟ ولی وقتی از خودشون سوال کردن، فهمودن که من ممنون خدا هستم، این برای پاک کردن ناخالصیامونه. سال روز بازگشت آزادگان عزیزمونه. بذارید اینو بگم، آزاده بزرگواری از شهرستان طبرس بود، از اسارت برگشت، بر اساس کتکایی که خورده بود بدنش شروع کرد به لمس شدن. آزاده علی احمدی، به شهادت هم رسید این عزیز، بدن کاملا بی‌حس شد، رسید به قفسه سینه، داشت نفس بیرون می اومد، یعنی خفه می شد. شروع کردن روی سینه‌اش کم تنفس دادن، در نفس میشه، ول می‌کردن، دندان بال بال می‌زنه. یک 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت زنده میمونه، نفسش میدن، سینه‌شو تنفس میدن. یه متکا گذاشتن، یه اهرم گذاشتن، وصل کردن به یک چرخ چاه و یک موتور برق. این شروع کرد به دائم 24 ساعت کار کردن. 2 سال اینجوری زنده نگهش داشتن، رو تخت خوابیده. خانمش، مادرش، پدرش، 2 تا بچه‌اش تماشاش میکردن. آخرین باری که من توفیق پیدا کردم برای زیارت ایشون برم، من به این عزیزایی که اینقدر زود ناامید میشن میگم 24 ساعت رو تخت اینجوری بخوابید، تکون نخورید. 2 سال بعد از کتکایی که تو اردوگاه خورده، آخرین باری که توفیق داشتم با آزاده بزرگوار حاجی ابوترابی رحمت و رضوان خدا بر ایشان باد برم دیدن ایشون، یه جمله به من گفت، نفس بیشتر داره، فقط زبونش کار میکرد با چشمش، به من گفت فلانی دعا کن خدا منو جز به شاکرین قرار بده. من بیاد اون جمله سجده زیارت عاشورا افتادم: اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك علی مصابهم. هنر این نیست که بر نعمتهای خدا شکر کنم، خب این که به هر چی بدن شکر میکنه. هنر اینه که بر مصیبتها و امتحانات شکر کنم، بگم اینقدر تو رو قبولت دارم که یک تربیتی، یک نکتهی، یک امتیازی، یک درجهی تو این گذاشتی و منو انتخابم کردی، که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست.
خیلی انشالله هم شاکر باشیم. هنرمند به تعبیرشون. دختری هستم 25 ساله، فقط کمی از موهام بیرونه ولی مقید به دستورات دینی هستم، اما خانواده منو ترد میکنن، در صورتی که من خیلی بیشتر از اونها به سایر واجبات و حتی مستحبات مقیدم. من خیلی تلاش میکنم حجابم رو کامل کنم اما موفق نمیشم. آیا من خیلی خیلی گناه میکنم؟ آیا بهتر نیست خانوادم منو همین گونه بپذیرن تا کمتر از خودم بدم بیاد و باعث نشن که من از دینم دور شم؟ باور کنید غرور و نجابت منو در مقابل نامحرم هیچ کس نداره و همیشه خدا رو در قلبم دارم و ذکر ایام هفته هر ثانیه بر لبم هست. کمک خواستن آقای مالدیزا.
من اولا بی دختر خانم گل التماس دعا میگم، چون زیبایی های قشنگی تو وجودشون هست و امیدوارم که خدا این زیبایی ها رو به همه ماها عنایت بفرماید
انشاءالله.
و میخوام به این پدر مادر گل بگم و همه پدر مادرها، اگر ما پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که یگانه عالم خلقته، پیغمبر با جامعه جاهلیت هم که برخورد فرمودن اول تخریب نکردن، اول دنبال عنصر قابل تأیید گشتن تو جامعه جاهلیت، رفتن دیدن تو جامعه جاهلیت بحث وفای به عهد و پیمان و مهمان نوازی فرهنگ قشنگ تأیید کردن، با تأیید اینا رو عاشق خودشون کردن، دلباخته خودشون کردن. همین عرب جاهلی می نشستن سر راه صورت پیغمبر رو نگاه کنن. رضا خدا فرمود انکل علا خلقین
عظیم.
پس اول بریم سراغ نقطه قابل تأییدی، دختر گل شما که این از نکات قابل تأیید داره، ذکراشو میگه، غرور و عزم به خدمتون، استقامتی که در برابر نامحرم داره، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، حجابش رو داره، بله حالا حجاب اعلا رو نداره، اینقدر قشنگی رو تأیید کنیم پسرمون رو، دخترمون رو. دوم پیغمبر اومدن تبدیل کردن یک فرهنگایی رو توی عصر جاهلیت، تو جامعه جاهلیت تبدیل کردن، تعصب جاهلیشون رو تبدیل کردن به تعصب دینی، غیرت دینی. در مرحله سوم تخریب کردن چیزایی که نه قابل تأیید بود و نه قابل
تبدیل،
مثل زنده به گور کردن دخترها. من خواهش میکنم از پدر مادرها، مربیها، معلمها، روحانیون مساجد، ائمه جماعات، ائمه جمعه، کسانی که مربیان میخوان کار فرهنگی بکنن، تو رو خدا با این جوانها برخورد تخریبی نکنی. خب جوانه وقتی میبینه من یه برخورد تخریبی با اشترام زده میشه. ما قرار است به تعبیر حضرت آقا جاذبمون حد اعلا، دافعمون حد اقل باشه. ما بیمی جوان رو نقاط قابل تأییدش رو پیدا کنیم، تأییدش کنیم، بعد نقاط قابل تبدیل رو تبدیل بکنیم. این یک نکته. نکته دوم، پدر مادرای عزیز، اگر دوست دارید جووناتون برای شما فیلم بازی نکنن، منافقانه برخورد نکنن، به تعبیر این خواهر بزرگوارمون همون جور که هست بپذیریدش، بعد آروم آروم با محبت با این سیستم تأیید و تبدیل باش کار بکنید. ولی وقتی به دخترتون، به پسرتون گفتید من نمیدونم تو چه اعتقادی داری ولی باید جلوی من چادر بپوشی، به دختره گفتی، خیلی خوب، نهایتش برای که شما رو دوست داره جلو شما چادر میپوشه، از سر کوچه رفت و بر درش میاره، این خوبه؟ ولی اون فیلم بازی کنن منافق بشن؟ پسره بگم آقا جلوی من باید نماز بخونی، باشه جلو شما میخونم، بیبوزی میخونم، خوب اینجوری باشه؟ ما که نمیخوایم بچه هامون خدای نکده دورو و منافق بشن. پس یک، بچه هامون همون جوری که هستن بپذیریم، آروم آروم با سیستم تربیتی وجود نازنین پیامبر اکرم تأیید و تبدیل و تخریب بایشون کار بکنیم.
اگر پدر مادری خیر بچهشون رو بخوان و بخوان که بچهشون در حد اعلا باشه، این توقع زیادی آقای
ما از خدا بالاتریم؟ نه، خدا با ما رو مجبورن هدایتمون میکنه؟ نه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من یه مسئله دیگه که حالا تو سوالا نیست ولی تو سوال دیگه برای خود من بوده، دختر پدر مادران میگن که حاج آقا پسرمون دخترمون یه نامزد انتخاب کرده، خودش مورد انتخاب کرده و ما ایران نمیخوان، چه کار کنیم؟ بعد مخالفت کنیم؟ گفتم نه، سه حالت داره. یک، این موردی که دخترتون یا پسرتون انتخاب کرده ولو از کانال شما انتخاب نکرده، که اگر از کانال شما انتخاب میکرد خیلی بهتر بود، حالا انتخاب نکرده از کانال شما، ببینید این مورد معیارهایی که شما مد نظرتونه و معیارهایی که دین مد نظر شده داره یا نداره، اگه داره تاییدش کنید، نگید حالا چون به عند ما برخورده، به جایگاه ما برخورده، میخوام باهاش حالشو بگیریم، این کار نکنید، تلافی نکنید، برید کمکش کنید، موافقت کنید. دو، حالت دوم، این دختر پسری که عزیزتون انتخاب کرده تمام معیارهایی که شما میگید نداره و ولی آدم منطقیه، یک کم باهاش رفیق بشید، هر چی شما میخواهید بهش میتونید بدید، منتقل کنید، اینم باهاش موافقت کنید، اینم خیر و صلاح بچه‌تونه. بگید یک حرفتون هم پیش رفته، یک پوان دستتونه که ما کمکت کردیم، اینم کمکش کنید، باهاش مخالفت نکنید. سه دیگه آقا حتما مرحله سومی دیگه با ما این نظرت، نه اگر اصلا این موردی که انتخاب کرده اصلا معیارا رو نداره و پذیرنده هم نیست، یه آدم اصلا عوضی انتخاب کرده، حالا چیکار کنی؟ حالا مخالفت نکنی؟ امام صادق علیه السلام فرموده مخالفت نکنید، ولی چشم بچه‌تون رو باز کنید، بگید این انتخاب این آسیب ها رو داره دخترم پسرم.
آقا زیر بار نمیاد.
حالا خیلی خوب. حالا بذارید شما چشم بچه‌تون رو باز کنید، همون کاری که خدا کرده، انا هدیناه السبیل، شما راه و چاه رو بهش نشون بدید، اما شاکرن و اما کفورا، لست علیهم بمسیطر. خدا به پیغمبر میگه تو مسلط که نیست دیگه،
پدر و مادر به لخری ولایتی دارن،
باشه نخه میتونن بگن آقا این ازدواج کردیم و نمیان مجلسه، نمیان مجلسه. ولی امام صادق میفرمان آقا یه روایت داریم از حضرت، اگر آقا پسری دختر خانم یه نفر انتخاب کردن، نظر پدر مادرشون یکی دیگه، به کی عمل کنم؟ میگن بگو خودت میخوای، خودت میخوای، خودت میخوای باشی زندگی کنی. بله من میگم باز برداشت بد نشه،
اشرافی که افته بودی
میگم اشراف رو درست دارم، به شرطی که پسر بپذیره. ببین پدر مادر رو اشرافی که دارن، ولی این پسر و دختر میگن ضررهای این گونه انتخاب رو. ببخشید میخوام به این سریال فاصله به اصطلاح کنم، فاصله ها. خب پدر عمو همه کمک کردن به این آقا پسر بگن، متوجه نشد، آخرش خودش فهمید. حالا اگر فهمید، دعا کردیم، استغفار کردیم، صدقه دادیم، نذر کردیم، با این حرفای ما خود این دختر و پسر فهمیدن، نعم المراد و المطلوب، نظرش عوض میشه. آخرش میگه آقا اصلا غیر از یه این یزیده، این شمره، من میخوام باهاش ازدواج کنم. خیلی خوب برو. من میخوام بگم آی پدر مادرها، ما بالاتر از خدا نسبت به بچه‌هامون نیستیم. البته اینجا یک زنگ خطرم نیستن، اما میگم این دختر پسر تو دامن شما تربیت شده. کجا کم گذاشتید که اینجور؟
و اگر یه جاهایی نظراتشون واقعا نظرات بی جایی نباشه، اون وقت اینجا بچه ها میپذیرن. یعنی اگر
من طول زندگی، من اعتقاد دارم اگه پدر مادر اینجا منطقی صحبت کنن، قطعا بچه ها 99% بچه ها میپذیرن. ما برای اون 0.1% میخوان.
بله همینطوره. بذارید من این سوالم بخونم. با سلام و سپاس، متشکرم. و علیکم السلام. آقای ماندگاری، من دختری 26 ساله و مقید به آداب و اخلاق اسلامی هستم. همونطور که جناب عالی اشاره داشتید، حد و مرزی برای صفات نیک اخلاقی وجود نداره و من هم با این موافقم، ولی واقعیت جامعه یه چیز دیگه است. اصلا چرا جامعه؟ خانواده خودم. از کودکی یاد گرفتم که حجاب و عفاف برای دختر ارزشه، ولی انگار این ظاهر قضیه است. و واقعیت چیز دیگه است. من 4 سال در شهر دیگری زندگی کردم، درس خوندم، بدون اینکه کوچکترین خطایی مرتکب بشم همیشه مراقب خودم بودم. چند روز پیش کاملا اتفاقی متوجه ارتباط خواهر کوچیکم که در شهر خودمون هم تحصیل میکنه با یک آقا پسری از طریق پیامک شدم. در حالی که به شدت ناراحت شدم، این موضوع رو با مادرم در میون گذاشتم. ولی در کمال ناباوری نه تنها با بی‌تفاوتی و مواجه شدم، بلکه احساس خوشایندی را نیز در چهرهش احساس کردم. قبل از این بارها مادرم تلویحاً و به شوخی به من گفته بود که خواستگاری نداری. البته من خواستگار دارم، ولی مناسب شخصیت و خواسته های من نیستند. من نمیتونم مثل خواهرانم آرایش کنم و بد حجاب باشم، لباس های آنچنانی بپوشم تا کسی از من خوشش بیاد. من چه کنم؟ لطفاً راهنمایی میکنید. بازم بشنوید.
فقط اینجا خواهم تأسف بخورم و تأسفم رو هم بروز بدم نسبت به بعضی از مادرها مخصوصا که جدن براشون دعا میکنن، که فکر میکنند اگر دخترشون یه کاری بکنه که خواستگار پیدا کنه هنر کرده. لذا گاهی وقتا دخترها میان با گریه میگن، دختران پاک و محجبه، میگن حاج آقا خیلی درده مادر به ما بگه یه ذره سرخاب سفیدا به خودت بزن، یه ذره مرتبتر باش، یه ذره تو خیابون بازتر رو برو، شاید یه خواستگار برات پیدا بشه. این خیلی درده بدیه و نیشه. و من همینجا از طرف این پدر مادر از این دختر خانم گل عذرخواهی میکنم، البته اگه بخوام حمله بر صحت بکنم، مادر قصه میخوره اینکه دست گلش به نوبر رسیده، به استفاده رسیده، ولی کسی نمیاد او رو برای استفاده به عنوان همسر انتخاب بکنه. شاید خوشحالی او مادر از این جهت بوده و فکر میکرده حالا این دخترش که فصل ازدواجش یکم گذشته، اون یکی براش همسر رسیده، خوشحال شده. من میخوام اصلاح کنم این نگاه رو، ولی من خواهش میکنم اینجا مادرها زیادی توجه کنم. قصه ازدواج رو بیشترین نکته، چون وقتمونم خیلی کمه، بله من بیشترین نکته رو بین گذاشتم. بگذارید ارزش‌های وجودی دخترمون روش کنه، نجابتش، حیاش، عفتش، هنرش، مهارتهاش، تو زندگی، تو خانداری، تو شوهرداری، تو بچه داری، از برم تکیتون به خدا و اهل بیت باشه. به این بعضی از مسائلی که بعضی ها فکر میکنن اگه تو خیابون یکم خودشو بیشتر نشون بده خواستگار پیدا میکنه، تو رو خدا به این وسوسه های شیطانی توجه نکن.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. تو این دقایق پایانی من میخوام از آقای ماندگاری خواهش بکنم که دعا بکنن. ایام ماه مبارک ایام پر خیر و برکتی است، درهای آسمان بازه و خود خدای متعال از ما خواسته که ازش بخوان. آقای ماندگار دعا بفرمایید. خیلی التماس دعا گفتن.
خدایا به آیه آیه قرآنت، به تمام خوبانی که در ماه رمضان از اول خلقت روزه گرفتند، نماز خوندند، دعا خوندند، عشق ریختند، توبه کردند و تو اونها رو پذیرفتی، و انبیاءت، به اولیاءت، به اسماء حسنایت، به خدیجه کبرا که در این ماه وفات اون بزرگوار است، به امام مجتبی که ولادتشه، به امیر المؤمنین که شهادتشه، به امام زمان که صاحب این ماهه، و به تمام آزادگانی که درد اسارت رو به خاطر تو تحمل کردن، رفع گرفتاری از همه دوستداران اهل بیت و همه مؤمنین و همه بشریت با فرج امام زمانمون بفرمود.
آمین یا رب العالمین. انشاءالله. خیلی خوب، من یک بار دیگه تشکر مخصوص و ویژه میکنم از همه دوستان عزیزمون در صدا و سیمای مرکز اردبیل که زحمت کشیدن و شرایط فراهم کردن تا این ارتباط برقرار بشه. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همتون دارم. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خداوند پشت و پناهتون باشه. انشاءالله. حاجو متشکر و سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوسته خلقت شگفت انگیزمان از آبی بی‌قدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسینمان به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره‌ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خویشیم و سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از